بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در جواب چهار روم از طایفه دوم که حمله بر تقیه باشد کما ان الحدائق و غیره، در این حمله بر تقیه مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه کما در جلد 3 صفحه 247 ولکن الظاهر ان الشافعی لم یکن فی زمان صادق علیه السلام تا آخر عبارت. ایشون چند حرف دارد. یک حرفش این است که حمله بر تقیه گفته شده است لأجل موافقت این روایات با نظریه شافعیه است. بعد از این نسبت حرف دومی دارد و اون این است که در زمان صادق و باقر علیهم السلام شافعی به دنیا نیامده بوده. این هم حرف دومشه. پس میگه نمیشه حمله بر تقیه کرد، نبوده که تقیه انجام گرفته باشد. حرف سوم این است که میگویند اگر احناف قائل به جواز باشند حمله بر تقیه خوب است. این هم حرف سومی داره. ظاهرن والله العالم چه احناف قائل به جواز باشند یا نباشند، این روایات فی الجمله علی جمیع تقادیر قابل حمل بر تقیه هست. والوجه فی ذلک، الان فرض این که احناف قائل به جواز باشند، فوازهون برای این که زمان صادقین علیهم السلام ابو حنیفه همه کار بود. خب واضحه که حمله بر تقیه میشه. و علی مسلک شافعی هم بعض از این روایات لعجل شافعی حمله بر تقیه می شود بی این بیان. شافعی در سنه 150 به دنیا آمده است. امام صادق علیه السلام در سنه 148 به شهادت رسیده است. مردن شافعی در سنه 193 شاید بوده است. خب 150 تا 193 زمان امامت موسی بن جعفر علیه السلام بوده است. شافعی حداقل در سن 30 معاصر موسی بن جعفر علیه السلام بوده است. 50 تا 183 این مدت معاصر بوده. و من جانب آخر کما ذکرنا بالامس روایت علی ابن جعفر علیه السلام که حدیث 2 از باب 6 بود. سألت اخی علیه السلام. خب این روایت از موسی بن جعفر است. شافعی معاصر موسی بن جعفر بوده، بلکه اون وقت شرارتش هم معاصر بوده است. فعلیه این که می‌فرمایند شافعی در زمان صادق علیه السلام نبوده است تمام است، اما روایات در زمان شافعی بوده. این حدیث از موسی بن جعفر است. موسی بن جعفر علیه السلام معاصر با شافعی بوده است. فعلیه قولنا به این که احناف قائل به جواز بودن اولم نقول. اگر کسی اینجوری نوشته است که حمله بر تقیه میشود مذهب شافعی، درست است، برای اینکه این در زمان صادق علیه السلام نبود، اما در زمان موسی بن جعفر که بوده است. فعلیه این فرمایش ایشون ناتمام است. فرمایش دومشون این است که اگر احناف قائل به جواز بودن، این فرض نمیخواد احناف قائل به جواز بودن، برای اینکه اولا فی غیر واحد من الروایات جواز تذلیل نسبت به حنفیه داده شده است، و ثانیاً روایت معتبره ای داریم که حضرت رضا علیه السلام بیانی دارد به این که ابو حنیفه قائل به جواز بوده است. ملاحظه بفرمایید، حدیث 5 از باب 66 از طروک احرام، باب 66 از طروک احرام، حدیث 5، عبدالله ابن جعفر الهمیری فی قرب الاسناد عن احمد ابن محمد عن البزنتی عن الرضا علیه السلام قال، حضرت رضا علیه السلام قال ابو حنیفه ایش و فرق ما بین زلال المحرم و الخبا، ایش باشه یا ایوشه این باشه فرق نمی کنه، ایش در لغت معیدی هم به معنای برای چی هست. امام رضا علیه السلام می فرمد ابو حنیفه به امام صادق علیه السلام گفت که چه فرق میکنه شما که در خیمه اجازه میدید تجلیل را، چرا در حال سیر اجازه نمیدهید؟ به وضوح این اعتراض دلالت دارد بر اینکه نظر ابو حنیفه جواز تزلیل المحرمه فی حال سیر بوده است. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان سنت لا تغاز. حضرت صادق علیه السلام بهش فرمود به این که اینجا جای قیاس نیست، سنت قابل قیاس نیست، ما در خیمه میگوییم جایز است، در حال سیر میگوییم حرام است، برای اینکه سنت و نبی حرام است. فعليه لا ينبغي التأمل در این که حمل بر تقیه، اگر کبراشا قبول کردیم که کبرا مورد اختلاف است، اگر قبول کردیم لا ينبغي التأمل که حمل بر تقیه صحیح است، اما لموافقت جمال با مذهب شافعی و اما لموافقت جواز لمسلک الحنفی. فعلیه این اشکالیشون ناتمام است. از ما ذکرنا فرق بین وجوه اربعه از اجوبه اربعه روشن است. جواب اول از این روایات، قصور در مقتضی بود. خب واضح است اگر یک طرف دلالت دارد طرف دیگر دلالت ندارد، تعارض نیست، برای اینکه تعارض هم باید سند درست باشد هم دلالت درست باشد. مجرد این که اسناد این روایات معتبرون، این کفایت نمی کنه در تعارض. یقینی هم باشد دلالت نمی کنه، ببین تعارض نیست، برای اینکه تعارض فرع دلالت است، ذکرنا به این که دلالت ندارد. فعلیه طبق جواب اول، این دو طایفه از روایات تعارض با هم ندارند، کما این که بر اساس جواب سوم ایزن از باب تعارض خارج می شود. برای این که از موارد تعارض حجت با لا حجت است. اگر مشهور از این روایات اعراض کردن، اینا حجیت ندارد. اگر حجیت ندارد، تعارض با طائفه اولا که روایات خمس هست ندارد، لعجل عدم المعارضه. کما این که بر اساس جواب چهارم، گرچه هما متعارضانند، ولیکن لمکان حمل بر تقیه در طائفه دوم کنار گذاشته می شوند. تعارض هست اما داخل در باب تزاحم می شود، داخل در باب مرجحات می شود. طائفه اولا مخالف با عامه است، طائفه ثانیه موافق با عامه است، پس طائفه ثانیه لعجل مرجح کنار گذاشته می شود، برای که موافق با عامه فضل به او حلال جدار است. فعلیه مهم بر نظریه دوم است که اون مورد اختلاف است، اختلاف شدیدم هست. روشن شد؟ نت ثمرات این بحث چی شد؟ نتایج این وجوه اربعه چی شد؟ بنابر جواب اول از بحث تعارض خارج است، لعدم دلاله. بنابر جواب دوم از بحث تعارض خارج است، لعدم الحجیه. بنابر جواب چهارم داخل در باب مرجحات روایات است، از بحث دلالی خبری نیست. مهم الا جواب دوم است. جواب دوم دیروز چی عرض کردیم؟ عرض شد علا فرض این که این روایات، یعنی طائفه دوم، دلالت بر جواز داشته باشد، تقدم با طائفه اولاست. چرا؟ اما لعجل این که طائفه اولا نس است، طائفه دوم ظاهر است، فنس و مقدمون علی ظاهر، کما این که مرحوم آقای خویی اینجوری نسبت بهش داده شده. و اما لعجل این که طائفه اولا از هر دلالتن هست از طائفه دوم، لجهاتی که دیروز توضیح داده شد، پس طائفه اولا تقدم بر طائفه ثانیه دارد. خب حالا این علی کل حال جمع دلالی است دیگه، اما للنصوصیت و اما للازهریت. خوب، حالا اگر این کار انجام گرفت که باید انجام بشود، خب نتیجه چی میشود؟ طائفه دوم را لعجل جمع دلالی مقدم داشتید، طائفه دوم را باید یک محملی براش پیدا کنید. این روایات علا فرض این که بگوید جایزه است، چه باید کرد؟ در اینجا فقها رضوان الله تعالی علیهم دو مسلک دارند. یک مسلک مرحوم سبزواری در ذخیره است که میگوید این روایات حمل بر استحباب بشود، مستحب است که تذلیل نشود، یا بفرمایید تذلیل برای محرم کراهت دارد. نتیجه این روایات هم ما کنار نزدیم، اون روایات هم لعجل مزایای دلالی تقدم پیدا کرد. حکم شرعی کراهت تذلیل برای محرم باشد یا استحباب ترک و تذلیل باشد. نظریه دوم میگه نه، این ناتمام است. ما جمع بین این روایات علام و ذکرنا به این باشد که مفاد طائفه اولا حرمت تذلیل برای مختار است، مفاد طائفه دوم جواز و تذلیل للمریض است، للمزتر است. الان این فرض، این جمع خوبی است. روایات زیادی هم هست از اون سی روایتی که عرض کردیم، در بعضی از اون روایات تصریح شده که برای مستر تذلیل جایز است، اما مع الکفار کما فی بعضها کما سیاتی و اما بدون کفاره. ظاهرا والله العالم این جمع بهتر از اولی است. چرا بهتر است؟ برای اینکه حمل بر کراهت یا استحباب جمع حکمی است، برای اینکه استحباب و کراهت از احکام است. مزتر و مختار جمع موضوعی است. طایفه ببندی کردید، طایفتون که مختار هست این برای شرام است، طائفتون اخرى که مستر است این جایز است. این خیلی جمع مناسبی هم هست، معید به روایات هم هست، در اصول هم خونده اید. مادامی که جمع موضوعی ممکن است، نوبت به جمع حکمی نمی رسد. فعلیه، نتیجه ما ذکرنا در این سه روز این شد: ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه من الحکم به حرمت تذلیل تبعا للمشهور تمام است. برای اینکه نتیجه کل روایات وارده همون حرمت تذلیل است. خب ظاهر رو یک حملی بود، یک سرش رو بی کلا نگذاریم، یک
چیز از هر بر ظاهر. شما تو بحث حکمش بود، فرمودید لا ظهور در حرمت و اینا داره. امروز دارید جمع موضوعی میکنید، از جمع موضوعی باید
خب ما اگر این را عقبش زدیم کجا جا براش پیدا کنیم؟ علا فرض این که اگر این طائفه عقب رفت، جاش کجا باشد؟ میگم در موردی است که مستر باشد، مستر جایز. خود روایاتی که میگوید اگر مستر بود جایز است الا المریض. نگاه نمی کنی روایات را؟ دو سه روایت دیروز خوندیم که الا ان یکون مریضن او علیلن فراموش. امام علیه السلام بعد از صلوات بر محمد و آل محمد فرمودند اللهم صل علی محمد و آل محمد وکفنی معونت الاکتساب. دعا می کند، از خدا می خواهد یا به ما یاد می دهد که شما این گونه دعا کنید، از خدا بخواهید که مشکلات کار و کارگری را خودش برطرف کند. حالا برطرف کردنش چند راه داره: صبر به انسان بدهد، رزق مالایحتسب به انسان بدهد، نیرو به انسان بدهد. در رابطه با کار و کارگری دو مطلب است. یک مطلب این است که نقش کارگر در اسلام چیست، حکم کارگر در اسلام چیست، فایده کارگری در اسلام چیست. در این رابطه روایات زیاد دارد که شاید همه اونها را شنیده باشید. مخصوصا امام صادق علیه السلام خودش کار میکرد، جنسی میخرید، حمل میکرد، بعدم میفرمود که خدا دوست دارد انسانی که برای زندگانی خودش، برای رزق حلال کار بکنه. یک روایت نبوی است که خیلی جامع هست. رسول اکرم طبق این روایت فرموده است که سه چیز است که یخرق الحجب، انسان برای رسیدن به حد کمال واضحه که موانعی دارد، حجوبی دارد. آدم اگر جاهله، خب این بزرگترین مانع از رسیدن جاهل به کمال است. جهل مانع کمال است. ضعف اقتصادی از موانع رسیدن انسان است به کمال. روایات در این مورد هم زیاد است. کاد الفقر ان یکون کفر. ترس مانع از رسیدن انسان به کمالات است. ضعف، اگر انسان همیشه مستعمره کفار باشد، این به هیچ جا نمی‌رسد. ضعف فرهنگی مثل جهل، ضعف اقتصادی مثل فقر یا وابسته بودن به کفار، ضعف نظامی، این همه بدتر است. همیشه انسان باید مظلوم واقع بشود، بالاتر از مظلوم. ظلمم بهش شده، جرأت هم ندارد که چیزی بگوید. در این روایت اولا دقت کنید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه ضعف ها را جبران کرده است. راه نشون می دهد که اگر می خواهید ضعف فرهنگی نداشته باشید، اگر می خواهید ضعف اقتصادی نداشته باشید، اگر می خواهید ضعف نظامی نداشته باشید، راهش چیه؟ فرموده است به این که سه چیز است که موانع را برطرف می کند، حجوب را برطرف می کند. انسان می رود به طرف وصول به انسان کامل. مرادش فی ما بین یدی و ید الله همون انسان کامل است، که انسانی که وابسته به خدا هست، از غیر خدا ملاحظه نمی کنه. خون قهرن، این همون انسان کامل می شود. هر تعبیری می خواهید بکنید، بین ید الله باشد یا نه، هر چی که باشد، می فرماد با این سه جهت انسان به حد کمال می رسد، برای اینکه موانع کلن برطرف می شود. حالا اون سه چیز چیه؟ یک، سریر اقلام العلماء. یکی از موانع جهل. جهل رو کی باید برطرف کنه؟ برطرف کردن جهل به این است که شما علما بنشینید، مقاله بنویسید، کتاب بنویسید، با جهل جهله مبارزه کنید تا این موانع برطرف بشود. سریر لعل این باشد، قلم ها وقتی که روی کاغذ میاد یک صدایی از خودش میدهد، مخصوصا در ازمنه سابقه که قلم ها قلم نیی بود، اونا گاهی زیاد اصلا مرکب را پخش میکرد، یک صدای خیلی قوی هم میکرد. قلم علماست که جهل و نادانی را از بین میبرد. انسان عالم سیر الله دارد، که همون رسیدن به کمال است. سریر اقلام العلماء. شما دیگه براتون محسوس است دیگه، شما فرض کنید یک فقیهی فتوای به جهاد میدهد، میفرماد با گروه های انحرافی باید مبارزه کنید، تکفیری ها را باید از بین ببرید، چقدر اثر داره؟ این است که اهمیت به قلم علما داده شده است. صدها نمونه دارند، برای شما علما توضیح واضحات است. دوم، و وطی اقدام المجاهدین. اگر جهادی در کار باشد، اگر از خود گذشتگی در کار باشد، اگر صدای پای اسبا در کار باشد در میدان، صدای توپ و تفنگ باشد از طرف مسلمان ها، قهرن طبق فرموده رسول خدا، خدا هم که کمک به مسلمان ها می کند، قدم مجاهدین این موجب قرب الالله می شود، موجب رفع و حجوب می شود، به برکت جهاد است که مملکت استقلال نظامی پیدا می کند. به نگه مردم جهاد نکنند استقلال نظامی نیست. استقلال نظامی نبود همه بدبختی ها برای انسان ها هست. و وطی اقدام مجاهدین. سوم، و صوت مغازل المحسنات، بافندگی خانوم ها در خانه ها. شما این خانوم ها ذکر شده، مردم کار بکنه همینه، در خانه باشه مرد کار بکنه، یا در کارخانه کار کنه، یا در بازار کار بکنه، یا در زمین کار بکنه، بر اثر کار طبق فرموده رسول خدا بر اساس این روایات می فرماید صدای چرخ خانوم ها در خانه، صدای موتور کارخانه، صدای بیل کارگر، صدای کلنگ کارگر، هیچ فرق نمی کنه. صوت مغازل المحسنات یعنی اونهایی که نخ می لیسن تو خانه، بافندگی می کنن، ریسندگی می کنن. اگر این در بین امت باشد، اگر امت دنبال این کار باشد، دنبال کار باشد نه دنبال سیاه‌کاری باشد، همه دست به کار ببرند، مخصوصا علما اگر دست به کار ببرند، مطلق عالم، نه عالم دینی، عالم دینی او اجل و شأننه، او افضل من دماء شهدای، هیچ تردیدی هم نیست. اما اگر اونهایی که کار یاد دارن وارد کار بشن، نقص اقتصادی برطرف می شود. بر این اساس طبق این روایت رسیدن به کمال موانعی دارد، که اهم اون چی که موجب رفع این موانع می شود در این روایت این سه چیز ذکر شده است: قدرت نظامی، قدرت فرهنگی، قدرت اقتصاد. اون چه که من میخواستم نظر اولین بود از این روایت برداشت بکنم این بود که اهمیت کار آمده در ردیف جهاد قرار گرفته. این هم من میخواستم برداشت بکنم، اون بقیهش واضح بود، ضرورتی به بیان شاید نبود. اما این که آمده کار در مقابل اقلام العلماء در این ردیف آمده، نمیگیم وحدت سیاق، از این که در ردیف اینها قرار گرفته است، کار در ردیف جهاد قرار گرفته است، در ردیف علم آمده است قرار گرفته است، به وضوح اهمیت کار و کارگر را میرساند. این یک بحث در رابطه با معونت الاکتساب. بحث دوم مربوط به مشقات این کار و کارگری است که انشاءالله توضیح دعای مبارک در هفته بعد خواهد آمد.